بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خیر مقدم خدمت دوستان عزیز و با تشکر از جناب آقای دکتر لئونارد لویسون و آقای دکتر کیوان، نشست امروز بحث و گفتگو درباره کتابی است که به تازگی در امریکا منتشر شده. مجموعه مقالاتی هست به نام حافظ و مذهب عشق، سرویراستار این کتاب و دو تا از مقاله های این کتاب مربوط به آقای دکتر لئوناردو لویزون هست. درباره برخی از شاعران ادبیات کلاسیک فارسی بسیار میتوان گفت و شنید و در طول این سالها می‌بینیم که درباره حافظ، درباره فردوسی، درباره سعدی، درباره نظامی، درباره عطار مقالاتی نوشته شده، کتاب‌هایی نوشته شده، بحث‌های فراوانی شده، اما هنوز بسیاری از نکته‌ها باز نشده و بحث درباره این شاعران کماکان برقرار هست و هنوز این نکته‌های گفتنی و شنیدنی به پایان نیامده و بحث‌های تازه در میان هست. حافظ در میان شاعران فارسی زبان یگانه شاعری است که سخن از شعر او گفتن، از اندیشه او گفتن و زبان بی‌نظیرش و مضامین و اندیشه‌های متنوعی که داره انجام و پایانی نداره. مرتب درباره حافظ بحث میشه و منشور رنگارنگی از اندیشه ها و مضامین و بحث ها و معانی اشعارش در منظومه ادبی ما به چشم میخوره و این پرسش همیشه در میان بوده که راز جاودانی و این یگانگی حافظ در چیه؟ آیا در زبان هست؟ در اندیشه هاش هست؟ و اینی که هویت ایرانی رو تشکیل داده شعر حافظ، در چه حوزه‌ای میتونیم دربارش بحث بکنیم؟ چطور این زبان و این اندیشه، این قصه بی پایان رو رقم زده که هنوز این همه ناگفتنی درباره اشعارش هست؟ من دیروز بررسی که میکردم دیدم که تا کنون 200، نزدیک به 200 کتاب مستقل به فارسی درباره حافظ نوشته شده، غیر از هزاران مقاله که درباره حافظ در کنگره ها، در مجلات علمی و پژوهشی منتشر شده، ولی ما نزدیک به 200 کتاب مستقل درباره حافظ داریم. شاید درباره شاعران دیگر کمتر داریم. مثلا سعدی خیلی کمتر کتاب مستقل که پرداخته باشه به سعدی وجود داره. اما درباره حافظ این همه به فارسی داریم. در دیگر زبان ها هم که هم مقالات و کتاب‌هایی نوشته شده، هم ترجمه شده از حافظ که همه دوستان اطلاع دارن، میتونن به این منابعی که موجود هست مراجعه کنن. نشست‌ها و همایش‌هایی که درباره حافظ بوده و روز حافظ که هر سال برگزار میشه، یه رونقی تازه به حافظ پژوهی در کشور ما داده. آقای دکتر لئوناردو لویسون که پژوهشگر و استاد مؤسسه مطالعات عربی و اسلامی دانشگاه اکستر در انگلستان هستند، بیشتر پژوهششون در حوزه ادبیات فارسی و به ویژه ادبیات عرفانی است. شاید دلبستگی ایشون بیشتر در حوزه مولوی و عطار و کارهای شیخ محمود شبستری که منتشر شده و سالهاست که در این حوزه تلاش میکنن و تا کنون دو کتابم از ایشون با ترجمه آقای دکتر کیوانی به فارسی ترجمه شده، یکی شیخ محمود شبستری فراسوی کفر و ایمان و یکی هم میراث تصوف که اونم مجموع مقاله‌ای بود که اتفاقا اون میراث تصوف و ما آخرین نشستی که در کتاب ماه ادبیات فلسفه در سال 84 داشتیم با حضور آقای دکتر پازوکی و آقای دکتر پورجوادی درباره اون کتاب بحث کردیم. آثار دیگه‌ای دارن که آقای دکتر کیوانی اشاره خواهند کرد و درباره کارهای آقای دکتر لویزون. من یک جایی مصاحبه از ایشون خوندم که آقای دکتر لویزون اعتقاد دارن که حدود 11 شاعر بزرگ ایرانی در تراز اول هستند، مثل فردوسی و حافظ و مولوی و سعدی و نظامی و ناصر خسرو و سنایی و عطار و جامی و صائب و بیدل. اما از این 11 نفر فقط 6 تا شاعر هستن که غربیان بیشتر بهشون توجه کردن و در میان غربیان از قرن 18 به بعد معروف شدن و نسبت به آنها یک گرایش و کششی پیدا شده. اون 6 نفر فردوسی و نظامی و عطار و مولانا و سعدی و حافظ هست که این مولانا رو در این 10 سال ما این کشش و گرایش رو به خوبی میبینیم. اما من تعجب کردم که چطور آقای لویزون خیام و هیچ اشاره‌ای نکردن در میان اون 11 نفر.
شاعر بزرگ نیست.
بس خواهیم کرد. آقای دکتر لویزون اعتقاد دارن که بیشتر مردم غربی الان به ادبیات عرفانی گرایش دارن، یعنی غربیان در این حوزه. شاید من فکر کردم یه دلیلش که به خیام اشاره نکردین این زمینه باشه. خودشون از 16 سالگی با مولوی آشنا شدن و بعد قبل از انقلاب در دانشگاه شیراز همراه با خانمشون جین لوسون در رشته ادبیات فارسی تحصیل کردن و بعد کتاب‌های دیگه‌ای هم داشتن و این کتاب حافظ و مذهبش مجموعه مقالاتی هست که در لندن به این عنوان برگزار شد که جمعی از پژوهشگران در این مجموعه مقاله دارن که بحثای متفاوتی شده که اصلا این اسمی که گذاشتن حافظ و مذهب عشق، این مذهب عشق ریشه هاش و سرچشمه هاش کجاست و چه کسانی شروع کردن این مبحث رو تا رسیده به حافظ، مثلا تأثیر روزبهان، تأثیر دیگر کسایی که سوانح احمد غزالی و شاعران بزرگی دیگه که ریشه ها و سرچشمه های این سنت عرفانی یا مذهب عشق رو بتونیم بررسی بکنیم، که نویسنده هایی در این کتاب مقاله دارن که خود آقای لویسون هستن، آقای کارس، آقای جیمز موریس، آقای مایکل بری و کارس و دیگران که درباره این کتاب توضیح خواهیم داد. من چون فرصت کم هست از آقای دکتر کیوانی میخوام که بیشتر درباره آقای دکتر لویسون و کارهاشون و خود این کتاب توضیح بدم، بعد آقای دکتر لویسون بحث مفصلی خواهند داشت. آقای دکتر کیوانی بفرمایید.
گفت معشوقی به عاشق کی فتا، تو به قربت دیده ای و از شهرها، پس کدام این شهر از اونها خوشتر است؟ گفت اون شهری که در وی دلبر است. دلبر تجسم و نماد عشقه، پس شهر عشق دلپذیرترین و دلنشینترین شهر میتونه باشه. شهر عشق اونجاییست که همش سخن از عشق است و فضای اون آکنده از وصف معشوقه و امروز شهر کتاب شهر عشقه، یعنی برای مدتی ما قرار راجع به عشق و به خصوص مذهب عشق بشنیم از مهمان عزیز. من فقط برای اینکه یک مقدمه خیلی کوتاهی بر صحبت آقای دکتر لویزون باشه یه چند عبارتی خدمتتون میگم، بعد مختصری هم از سوابق زندگی و تحصیلی آقای دکتر میگم که البته آقای محمد خانی بخشش رو گفتن و کار رو بر من سبکتر کرد. ادبیات عرفانی ما به سبب مبانی فکری و نظری که دارد از مفاهیم عشقی عملاً تفکیک ناپذیر است. عشق به اندازه‌ای فضای روحی و فکری نسل‌های پی در پی از عارف مشربان ایرانی را پر کرده و آنقدر اهمیت و اعتبار حیاتی پیدا کرده که رفته رفته از آن به مذهب عشق، کیش عشق و امثال ها تعبیر میشه. سالکان طریقت عشق آن اندازه این گوهر بی قیمت را نه در حیات انسانی بلکه در عالم خلقت مؤثر یافتند که آن را برای قرنها مهمترین و اصلی ترین دل مشغولی خیش قرار دادند. اینان عشق را چنان فرو رفته در اعماق وجودی کائنات و عجین با ذره ذره آن یافتند که تدریجا آن را در اصل پدیده ای فرا تجربی و به قول مولانا آن سری تشخیص دادند. پدیده ای که منشأش نه بشری بلکه الهی است، یعنی نقطه آغازش خود خداوند، با خداوند و برای خداوند بوده است. در این نظریه که شاید بتوان آن را انقلابی خواند، این حدیث قدسی معروف به یاری ایشان آمده: انی کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. گنجی بودم پنهان، دوست داشتم شناخته شوم، پس خلق را آفریدم باشد که شناخته شوم. خداوند در این زمان، یعنی قبل از این که، یعنی موقعی که این عبارت بهش منسوب هست، در این زمان نقطه ایست نامرئی در پس پرده تیره ناشناختگی. این نقطه میخواهد پرده را پس بزند و تجلی کند. بنابراین میبینید که نخستین کس که در عالم حتی پیش از خلقت آدم دم از حب میزند خود خداوند است، آن هم برای اون که شناخته شود، برای اون که نسبت به او معرفت پیدا شود. این نکته در خور توجه بیشتر است. نخستین نتیجه و میوه محبت معرفت است. این معرفت باید در چه و در که تحقق پیدا کند؟ پاسخ: در انسانی که خداوند به سبب عشقش به شناخته شدن او را می آفریند، یعنی آدم. ترتیب یا توالی کار به این شکل می شود: خداوند، حب، خلق، معرفت. نتیجه قهری چنین رخداد وجود شناختی این است که خلق ثمره حب الهی اند. از این رو خداوند این گوهر محبت را در فطرت انسان نهاد تا امر شناخت او استمرار یابد. پس می توان گفت که عشق امری اکتسابی نیست و از سرچشمه فطرت برمی خیزد. عشق آمدنی بود نه آموختنی. آیا این بیت معروف خواجه: بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی کاندر آنجا طینت آدم مخمر می کنند، جز به همین رخدادی که شرحش رفت اشاره دارد؟ لذا انسان با عشق زاده می شود، زیرا این گوهر گرانبها را از جایی که فطرت نام دارد به ارث برده و با خود به دنیا آورده است. می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار، این موهبت رسید ز میراث فطرتم. ای بم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم، کین بوده سرنوشت ز دیوان قسمتم. با این حساب خداوند می شود معشوق و خلق عاشق او. شرط چنین عاشقی و عشقی بندگی و تسلیم بی قید و شرط در برابر چنان محبوب و معشوقی است. حال معشوق که خداوند است، باید در این امر مهم تضمینی داشته باشد. باید اطمینان حاصل کند که عاشقان او هیچگاه سر از خط فرمان او بیرون نخواهند برد و الا مسئله شناخت و معرفت معطل خواهد ماند. لذا بران می شود که از آنان تعهد بگیرد. عارفان عشق گرا، یعنی اهل سکر، تحقق چنین تعهد و تضمین این را به آیه الست و برب بکم قالو بلا مستند می کنند. به موجب این میثاق میان پروردگار و فرزندان آدم که هنوز تجسم و تجسد انسانی پیدا نکرده بودند، قرارداد عاشقانه امضا می شود. و بدین ترتیب عشق در روز الست با گل آدم سرشته شد. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. عشق با گل سرنوشت انسان درآمیخت. مهر رخت سرشت من، خاک درت بهشت من، عشق تو سرنوشت من، راحت من رضای تو، شاهنشین چشم من تکیه خیال توست، جای دعاست شاه من، بی تو مباد جای تو. غزل معروف حافظ. بعضی از اهل طریقت تا آنجا پیش می روند که عشق را همسنگ و مرادف خود خداوند قرار می دهند و در واقع عشق همان خدا و خدا همان عشق می شود. با چنین پایه و وزنی که اهل طریقت به خدا، یعنی پرستش محبوبی که همه شرایط محبوبیت را دارد، چنین دارد، جای شگفتی نیست که عشق را تا حد مذهب ارتقا دهند. مذهب عشق یعنی عشق به خدا، یعنی پرستش محبوبی که همه شرایط محبوبیت را دارد. چنین مذهبی با جوهره اصلی شرع یا دین رسمی مغایرتی ندارد. عشق دینی است که در پی وحدت، زیبایی و خوبی است و اینها همه در خداوند جمعند. کار چنین عشقی جذب است و وصل، نه دفع و فصل. از میان شاعران عارف، عطار، مولانا، حافظ و شاید تا حد کمتری نظامی و سعدی بیش از همه از این سنخ عشق سخن گفتند. منتها با توجه به محدود بودن نسبی سروده های حافظ از سوی و بیان هنری و فوق العاده لطیف و جادویی خواجه از سوی دیگر، به نظر می رسد در اون مایه مذهب عشق در شعر او جلوه و برجستگی بارزتری یافته است. و عجبی نیست که مذهب عشق در شعر فارسی با تأکید بر حافظ موضوع همایشی مستقل در لندن شده است، همایشی که در آن شماری از ارباب نظر حافظ شیراز را بیشتر از این دیدگاه بررسی کردند. البته تمامی مقالات درباره مذهب عشق به معنای اخص کلمه نیست. این همایش در سال 2007، یعنی 1386، به همت آقای دکتر لیزون و همکار ایشان جیمز موریس در دانشگاه اکستر انگلستان برگزار شد. 4 نفر ایرانی از آشنایان به عرفان اسلامی و در رأس آنان استاد الهی قمشه‌ای و 7 تن از استادان فرنگی در آن نشست علمی شرکت داشتند. مجموع سخنرانی های همایش بعداً به توسط آقای دکتر لیوستون ویرایش و به عنوان حافظ and the religion of love in classical Persian poetry، حافظ و مذهب عشق در شعر کلاسیک فارسی. این کتاب در سال 2010 در لندن و نیویورک به چاپ رسید. افزون بر کار ویرایش این کتاب، 2 مقاله مفصل آن نوشته خود آقای لویزنه. مقاله اول عمدتاً ناظر است بر شرایط تاریخی، اجتماعی و ادبی عصر حافظ و سپس شمه‌ای از اوضاع و احوال تصوف در زمان او. درون‌مایه اصلی مقاله دومیشان مواضع رندانه و انتقادی حافظ و آزاد مشربی او در برابر تحجر و تنگ نظری های زاهدان اون زمان است. ناگفته نماند که مقاله کلیدی این مجموعه نوشته استاد حسین الهی است که کتاب در واقع نام خود را از عنوان آن مقاله گرفته است. تا آنجا که من میدانم این نخستین باری است که موضوع مذهب عشق رسماً و به طور جدی در جلسات علمی به بحث و بررسی گذاشته می شود. استاد لویزون به تفصیل بیشتر و تحلیلی تر در باب مذهب عشق برای ما سخن خواهند گفت، اما پیش از شروع سخنرانیشون اجازه بدید مختصری در معرفیشان عرض کنم. یقیناً عده ای از شما علاقه دارید که از سوابقشون مطلع بشید. آقای لئونارد لویزون در 1953، یعنی 57 سال پیش، میبینید که هنوز خیلی جوانانشون، در نیویورک متولد شدند. از همون اوان جوانی به آشنایی با زبان و فرهنگ ایرانی، شوق به آشنایی با زبان و فرهنگ ایرانی در او پیدا شد. به ایران آمدند و با هدایت و حمایت دکتر سید حسین نصر راهی شیراز شدند. آقای لویزون و خانمشون جین که در واقع در شیراز که میرسن اونجا ازدواج میکنن، در قد ماه عسلشون رو در شیراز شروع میکنن و 5 سال هم این ماه عسل طول میکشه. آقای لویزون و خانمشون جین که حضور دارند، از بخت بلند در یک خانواده بسیار مهربان شیرازی، شیرازی ها مهربان هم چون پیدا میشه، جایی برای زندگی پیدا کردند و این فرصتی بود که فارسی را در بافت و شرایط طبیعی و با تماس مستقیم با فارسی زبان ها فرا گیرند. آقای لویزون در ضمن تحصیل در دانشگاه شیراز فعلی و پهلوی آن زمان در انجمن ایران و آمریکای شیراز هم تدریس می‌کردند. مدرک لیسانس خود را در حقوق بین الملل با تأکید خاص بر مطالعات خاورمیانه‌ای از این دانشگاه دریافت می‌کنند. در 1157 پس از 5 سال اقامت در ایران به آمریکا برگشتند. در 1982 در دانشگاه کالیفرنیا به یادگیری عربی پرداختند. عشق به ایران شناسی آقای لویزون ایشان را به دانشگاه لندن کشاند و در مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن به تحقیق و تحصیل پرداختند و سرانجام در سال 1988 به دریافت درجه دکترا در ادبیات فارسی نائل آمدند. موضوع پایان نامه دکتریشان ویرایش انتقادی دیوان شاعر صوفی مشرب محمد شیرین مغربی که به شمس مغربی هم معروفه، یکی از شارحان و نمایندگان شاخص عرفان نظری ابن عربی در ایران سده 8. ویرایش آقای لویزون در از دیوان شمس مغربی از سوی دانشگاه مگیل شعبه تهران در 1993 در 2 جلد به چاپ رسید. ایشان از آن زمان تا کنون چیز حدود 30 مقاله محققانه در حوزه‌های مختلف ادب فارسی و عرفان ایرانی اسلامی در نشریات معتبر مختلف منتشر کردند. پاره مقالات دارالمعارف اسلام و دارالمعارف ایرانیکا درباره بعضی از شاعران صوفی و موضوعات دیگر به قلم ایشان است. تحقیق مستقل آقای لویزون که منحصراً درباره شیخ محمود شبستری عارف اندیشمند سده 8 است، عنوان Beyond Faith and Infidelity دارد که ترجمه فارسی آن با عنوان فراسوی کفر و ایمان در 1379 در تهران منتشر شد. یکی از قابلیت‌ها و علاقه استاد لویزون مربوط است به سازماندهی سمینارهای علمی بین المللی درباره تاریخ، فرهنگ و ادب ایرانی. ایشان در برگزاری 3 همایش بین المللی در لندن و واشنگتن در فاصله سالهای 1990 تا 97 دخیل بودند. حاصل کامل این سه همایش افزون بر 60 مقاله بود که زیر عنوان کلی The Heritage of Sufism به اهتمام استاد در سه مجلد منتشر شد. این مجموعه ارجمند منهای چند مقاله آن به فارسی نیز ترجمه و با عنوان میراث تصوف در 1384 در تهران به چاپ رسید. استاد لویزون در تهیه بخشی از مقدمات همایشی در لندن راجع به شیخ عطار نیز وظایفی بر عهده داشتند. مقالات این همایش مهم هم با ویرایش ایشان و کریستوفر شکل به صورت مجموعی با عنوان عطار و سنت صوفیانه ایران تنظیم و در سال 2006 در لندن و نیویورک به چاپ رسید. استاد لویزون با همکاری رابرت بلای، شاعر به نام معاصر آمریکایی، 30 غزل از دیوان حافظ را به شعر انگلیسی ترجمه کردند. این کتاب اینجاست. عنوان این ترجمه انگلیسی The Angels Knocking on the Tavern Door که بیگمان ملهم از بیت خود خواجه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند است. جدیدترین کار آقای لویزون همان است که قبلا از آن نام بردم، ویرایش مقالاتی که در سال 2007 درباره حافظ و مذهب عشق در همایشی واقع در لندن عرضه گردید. موضوع اصلی کتاب یعنی حافظ و مذهب عشق عنوان گفتار استاد لویزون در این ساعت است. ایشان با توجه به سابقه طولانی آشناییشون با زبان، اندیشه، فرهنگ و ادب ایرانی و مخصوصاً عرفان ایرانی اسلامی و زندگی در ایران، بی تردید با محققان حافظ شناس ایرانی همسویی دارد. معزالک چون در فضای فکری، عقیدتی و فرهنگی غرب تنفس کردند و قهرن متأثر از طلائق و معیارهای پژوهشی آن سرزمین هم هستند، طرز نگاهشون به عرفان ایران اسلامی ممکن است با طلائق و معیارهای پژوهندگان عرفان شناس ما از جهاتی تفاوت داشته باشد و درست به همین سبب نظرات ایشان میتواند برای جمع حاضر جالب و شنیدنی باشد. این شما و این استاد لویزون و مذهب عشق. تشکر.
خیلی ممنون از آقای دکتر کیوانی. در جمع ما استادان و حافظ پژوهان و عرفان پژوهان برجسته‌ای حضور دارند که با عنوان بحث امروز خیلی همخوانی داره و میتونن بحث خیلی گسترده بشه. جناب استاد الهی قمشه، استاد خرمشاهی، آقای دکتر پازوکی و دوستان دیگر. من خدمت دوستان عرض کنم که شهر کتاب برای امسال روز حافظ همایش موسیقی شعر حافظ رو برگزار میکنه. پارسال همایش گفتگو با حافظ داشتیم که دوستانی که در این حوزه هم تحقیق کردن دعوت شده از دوستان که مقاله‌ای دارن بفرستن و انشاءالله بتونیم روز حافظ امسال موضوعمون موسیقی شعر حافظ در ابعاد مختلف باشه. از همه دوستان و استادانی که در این جلسه حضور دارن تشکر میکنم. از آقای دکتر لویزون میخوام که بحث رو شروع کنم. فقط نکته رو اشاره کنم، بعد از پایان جلسه آقای دکتر لویزون و آقای دکتر کیوانی کتاباشون بالا هست، برای دوستان امضا میکنن، در فروشگاه میتونن کتابایی که ترجمه شده از فروشگاه تهیه بکنن.
این انعکاس میشه؟ بله بله. انحکاس این رو سنی میافته؟ آها، مرسی. میخوام از آقای محمد خانی تشکر کنم، رئیس مرکز فرهنگ سرای شهر کتاب، و خیلی از مقدمش بسیار ممنون هستم، و همچنین از دکتر کیوانی برای درست کردن این جلسه و همه میدونن که روشن‌ترین ستاره در افلاک ترجمه متون انگلیسی به فارسی در ایران آقای کیوانی هست و باز این کار کتاب حافظ که امشب راجبش صحبت میشه مدیون تحقیقات آقای دکتر هرمشاهی هست که همه تیر تحقیقات او همه به مرکز هدف حقایق شناسی میخورد و همه عاشقان زبان فارسی در سایه مطالعه و نشریات خود را به آرامش زندن و همچنین به از دکتر الهی گمشهی باید تشکر جانانه از صمیم قلب هم بکنم که گوی فصاحت از میدان بلاغت ربوده است و همه ملال ایرانیوار جور نوش و کاسلیس معارف خود ساخته است. صحبت امشب بنده در مورد اصولاً در مورد مسائل مربوط به عشق که خیلی ممنون از استاد کیوانی هستم به دلیل اینکه ایشون کار من سبکدار کرده با اون مقدمه و لازم نیست که به اون مسائل که ایشون گفتن بپردازن چون که ایشون به قشنگی اونها توضیح دادن. بد نیست برای ابتدا بدید این که خود بنده فرهنگی هستم اشاره بکنم به سابقه ترجمه و مطالعه حافظ به زبان اروپایی. در 1800 برای مقدمه به اصطلاح حرفهای بنده امشب در 1854 توی یه مقاله در انگلیس توی یه مجله تو انگلیس ای بی کاول که استاد فارسی استاد سانسکریت دانشگاه کمبریج بود و استاد فارسی ادوارد فیتزجرالد مترجم معروف رباعیات خیام عنوان مقاله خود را Who has not heard of Hafez, the great lyric poet of Persia? کی از حافظ نشنیده است بزرگترین شاعر غزل‌سرای ایران؟ یعنی 160 سال پیش مردم انگلیس با اسم حافظ آشنا بودن و حتی 100 سال قبل از اون به دلیل ترجمه سر ویلیام جونز از حافظ در 1771 هم آشنا شده بودن. رومانتیک ها شاعران رومانتیک مثل کیت شلی و تنیسون حافظ ترجمه کرده بودن و به زبان فارسی مقدار هم آشنا بودن. تنیسون زبان فارسی خوب میخوند و اتفاقا از فیتزجرالد فارسیش بهتر بود. در آلمان همچنین ترجمه وان هامر پرگستال بوده از دیوان حافظ که تحت تاثیر اون گوتا شاعر معروف آلمانی وسط قرن 19 هم اون دیوان شارقی خود را هم نوشته به تتبع حافظ. و همچنین در همون زمان در امریکا رالف والدو امرسون 400 تا بیت از حافظ بر اساس ترجمه ون هامر پرگستال از آلمان به انگلیسی ترجمه کرده. وقتی که میرسیم به آغاز قرن 20 هم یک صنعت ترجمه حافظ وجود داشته و شاید مهمترین کتاب ترجمه حافظ همین هست که رو صحنه می‌بینید و این یک ترجمه‌ای که یکی از محققان انگلیسی کردن در حدوداً 170 سال پیش و تازه 10 سال پیش در مریلند در امریکا تجدید چاپ شده. ترجمه بسیار بدی هست منتها نشان می‌دهد علاقه مردم امریکایی و انگلیسی به حافظ. مترجمان حافظ مانند ویلیام جونز و ریچاردسون و والتر لیف و هینلی و تامس لا بکنل و افراد مثل گرترود بل دیگه اسمش دیگه از بین رفته و کسی دیگه آثار اونها دیگه نمیخونن. چند سال پیش در لندن کتابی منتشر شده که رو صحنه میبینید که راجب این مترجما هست که قشنگ اینا نشون میدهد که اینا چیکار کردن. به عنوان مثال 36 مترجم بودن از غزل اول دیوان حافظ در این 210-230 سال اخیر که خانم پاروین لولو اون را در این کتابش شمرده است. خود بنده در 1992 شروع کردم که راجب حافظ بنویسم و تحقیق بکنم و با رابرت بلای همکار شدم و ما بعد از 14 سال بتوانستیم این کتاب هم چاپ کنیم، کتاب 30 غزل از حافظ که آقای دکتر کیوانی به اون اشاره کردن. و بعد این جریان در وقتی که ما این کتاب داشتیم ترجمه می کردیم، جریان مولانا، اصلا جریان علاقه امریکایان به مولانا سر گرفته بود و در حدوداً 9 سال پیش آقای بلای مقاله در روزنامه تایمز در لندن نوشته راجع به مولانا و توضیح داده که این مولانا شناسی منوط به شناخت عمیق از فرهنگ و تفکر اسلامی هست و همچنین شناخت تصوف که در اون سنت مولانا شرکت کردم. بعد ایشون اضافه میکنه در این مقاله که کاری که باید رو حافظ کرده باشد در حال حاضر در حال انجام است و توضیح میکند که اهمیت حافظ چی هست. 30 تا ترجمه ادبی مهم در این 30-50 سال اخیر به زبان انگلیسی چاپ شدن. یکی 30 Poems of Hafez به ترجمه پیتر ایوری، یکی The Green Sea of Heaven مالی الیزابت گری مزرعه سبز فلک به اصطلاح و یکی ترجمه بنده و آقای بلای. در ضمن نگفته نموند من که امریکایی هستم آمدم ایران که مبالک مولانا باشم برای ایرانیان. میدونن که شما احتیاج به یه مبالغ دارید و این اولی مجله راجب مولانا شناسی در مغرب زمین هست که تو صحنه میبینید که شمارهش 2 ماه پیش در کتابخانه بریتانیا افتتاح شده و شماره اولش اونجا میبینید. آرشواد بارگاردین به حافظ در 2006 مجموعه غزل‌های حافظ به ترجمه چارلز دو فوشکور در پدیس چاپ شده. ترجمه بسیار عالی هست با تفسیر، واقعا کار ارزنده کرده، سنگ تمام گذشته و خیلی کتاب خوبیه. و سال بعد در لندن ترجمه تمام دیوان حافظ بر اساس نسخه هانلاری، چاپ هانلاری هم به چاپ رسید. و اتفاقا این کتاب آقای ایوری استاد دانشگاه کمبریج که 2 سال پیش حرکت توهی کردن، این کتاب افتتاح شده است. افتتاح این کتاب در دانشگاه اکستر بوده که هنگامی که ما کنفرانس راجع به حافظ و مذهب عشق و آقای دکتر گمشئی سخنرانی اونجا کرده و کنفرانس ما افتتاح کرده، این کتاب هم افتتاح شده اونجا. و بعد در کنفرانس دیگه بعد از 3 سال 2 ماه پیش کتاب حافظ و مذهب عشق که آقای کیوانی مختصری از اون گفته در آمد. حالا این با این مقدمه میخوام یک سری بکنم از عالم مجاز و عالم حقیقت، از زمین تا آسمان، از زمان تا لازمان. و باید از زمین البته شروع کنم. شروع بنده از زمین شیراز خواهد بود که همه میدونن حافظ شیرازی هستن و شیراز دارالعلم به اصطلاح به حساب شده است یا برج الاولیا. و شادی بود که می توانید مقایسه کنید با فیرانس یا فلورنس در توسکانی در ایتالیا یک قرن بعد زیر حکومت کازیمودو مدیچی و لورنزو دی میدیچی که افرادی مثل بوتیچلی و مایکلانجلو و پیکو دی میراندلو و از همه مهمتر مارسیدیو فوچینو داشته. شیراز همچنین شاری بود که معروف بود برای خطاطان، برای دانشمندان، اودبا و افرادی که در شیراز بودن. من کی هستم که به این جمع عرض کنم؟ همه میدونن که اینا افرادی مثل شیخ روزبهان باقلی، مثل آرشوات قبدالدین شیرازی، سعدی، اینا ستون فرهنگ ایرانی و تمدن اسلامی هستند. آقای آرثر آربری شیراز به عنوان City of the Saints and Poets، یعنی شهر شاعران و اولیا یاد می کند. ابن بطوطه که به شیراز سفر کرده در زمان حافظ می فرماید که تلاوت قرآن در شیراز از همه جا در دنیای اسلام زیباتر شنیده می شود و همچنین حکایت می کند که هزاران زن اونجا دیدم که زنای شیراز بیشتر زنای در هر شهر دیگه در دنیای اسلام دیدم و اینا در روزهای دوشنبه و پنجشنبه و جمعه در بالکن‌های مسجد قدیم یا امروز میگن وسط وکیل گوش می‌کردن و واعظان و گفت که اصلا مدهوش شدم از این خانم‌ها. شیراز آرشواد به گل آقای فوشکور در مقدمه دیوانش سیته دلامور شهر عشق بود است و این شهر عشق یا سیته دلامور شهری هست که شاعران غربی از اون زیاد یاد کردن، یعنی در شعر گوتا و شلر و در شعر کیتس و شلی و تنیسون یادی از بلبلان و از باغ‌ها و از گلگشت های شیراز هم شنیده می شود. اینجاست در ورقه که در دست دارید، کجا هست این ورقه؟ اینجا در ورقه دست دارید من چیز نمایش اول که می بینید مربوط به شیراز که این هیلی ابیات معروف هستن. البته 11 دفعه حافظ به شیراز اشاره می کند و در حقیقت شیراز بهانه هست برای اون شهر عشق خودشه و همیشه در شعر حافظ وقتی که از شیراز می کند کلمات کلیدی مثل حسن، مثل عشق دوروار اون اشارات که به شهر شیراز می شود دیده می شه. و این در یک سنت شاعرانه هست که در شاعران دیگر اسلامی ایرانی دیده می شود و در نمایش های 2 و 3 و 4 در این ورقه ها که در دست داری که من فعلا براتون نمی خونم ولی می تونید از رو فرصت خودتون بخونید، از کمال خوجندی و حاقانی و مولانا راجب دمشق و تبریز می تونید بخونید و قشنگ بفهمید که این اصلا جزء سنت شاعرانه بود. اتفاقا خانم شیمل یک کتابی نوشته هیلی قشنگ به اسم The Poet's Geography، یعنی جیوگرافی شاعر، که به این اشارات را حکایت میکنه از اونها. در نمایش پنجم میبینی که حافظ تقریبا شیراز به عنوان مهدن عشق و بهشت عشق را توصیف می کند و می فرماید که در نمایش شیشم یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب که از هر کس که می شنوم نام مقرار است و بعد می پردازه به مهد شیراز. بنابراین مهد گفتن شیراز جزو اصطلاح تمجید عشق در شعر فارسی است. حالا باید با این مقدمه زمینی باید به مقدمه باز در عالم در این عالم بپردازم و این جا دادن حافظ در موازه تاریخی زمان خود. آرشواد هیچ کدامش از ابیات دیوان حافظ تقریبا کم و بیش نمیتونید بیتی بیابید که رنگ و بو و اصطلاح خلق و خو از شاعران پیشین مثل حاکانی و خیام، سنایی، نظامی، فاریابی، کمال‌الدین اسماعیل، مولانا، عراقی، نزاری، اوهادی و غیره. و شعر ایشون مستقرق است در این سنت که ما گاربیان میگیم سنت اینترتکستوال، یعنی سنت همبستگی متون به یکدیگر. از شاعران همزمان حافظ معروفترین و شاید مهمترین شاعر به یک حساب خواجو کرمانی که همشار حافظ بود، یعنی اغلب اوقات حاجو در اسمش کرمانی ولی در حقیقت در شیراز زندگی میکرد و مرید امین‌الدین بلیانی بود که امین‌الدین بلیانی راهبر طریقت کازرونی بود که حافظ از او بارها یا ببخشید حافظ از او یک بار به تمجید یاد میکند و من 5 موضع پیدا کردم که خود حافظ دقیقاً از حرفهای بلیانی پیروی میکند، یعنی از کتاب مفتال هدایت محمد عثمان من ابیات حالا تو این کتاب هست پیدا کردن که خود حافظ به نزد حرفهای بلیانی دار می آورد. ولی مهمتر از اون موضوع اراتیسیزم، موضوع به اصطلاح اشبازی حاجو که در نمایش 7 در این ورقها که می بینید 8 بیت آوردم از مثنوی گل و نوروز حاجو که این موضوع اشبازی که در حافظ رایج است میبینید که این به اصطلاح این مخلوط کردن عشق مجازی به عشق حقیقت و عشق حسی به عشق آسمانی که در این شعر میبینید این به قشنگی در شعر حافظ هم منعکس است. همه میدونن که حافظ گفتن که دارد غزل حافظ طرز سخن حاجو. پس حاجو مؤثر بود در البته این بیت میدونم در تصحیح خانلری و قزوینی نیست ولی در هر حال معروف است که حافظ تحت تاثیر حاجو بوده است و این انکار این که نمیشه کرد. آرشواد یکی از چیزهای دیگه که حافظ خیلی به اون توجه داشته این است که عاشقان نباید به راه و رسوم‌های معمولی اجتماعی بروند و باید بدنام باشند و باید به طریق ملامتی بروند و این موضوع هم خیلی مهم است در دیوان حافظ که به این ها هم پرداخت. در شعر حافظ یک ارتباط مبدلی ارتباط که دائم در عوض میشه بین عالم ماورالطبیعه و عالم طبیعت هست، بین اون چه اراتیک هست، اون چه عاشقانه هست و اون چه متافیزیک هست و ماورالطبیعه. در این غزل که این غزل معروف ترینه که میبینی تو صحنه است و تو نمایش 8 در ورقا که در دست دارید، این معروف ترین اراتیک غزل یا غزل عاشقانه، من کلمه اراتیک ببخشید من این را استفاده میکنم به عنوان عاشقانه نه فقط به مفهوم جنسی که شما حتما میشناسید، بنابراین این یک معنی عالی هم دارد. این معروف ترین غزل عاشقانه هست، شاید در تمام زبان فارسی است و میخوام یک مقدار به تفسیر این را تا اینکه مزه بدهم به شنوندگان از این مذهب عشق حافظ نشان بدم. آرشواد مهمترین تفسیر دیوان حافظ که آقای خرمشاهی که مزاین مجلس ما هست تصحیح کردن با کمک دوتا از شاگردانش به اسم شار عرفانی دیوان حافظ به قلم عبدالرحمن حتمی لاهوری که دارگان 17 ملادی زندگی کرده در هند. این بهترین ترجمه عرفانی دیوان حافظ که خود خرمشاهی مقدمه بسیار آسنده دارون نوشته و من توضیحی از این بیت اول براتون میخونم که لاهوری چگونه توضیح میکنه. نقل قول میکنه از کتاب جواهر الاسرار شیخ آذری که متاسفانه این کتاب هنوز چاپ نشده، ولی این یکی از بهترین کتاب ها برای تفسیر شعرهای زبان فارسی هست و امیدوارم که یه محقق روزی این را چاپ بکنه. شیخ آذری در کتاب جواهر الاسرار آورد که شطیت مشایخ نتیجه تجلی سوری است و تجلی سوری اون باشد که در صورت جمیع اشیا واقع هست به اختلاف مراتب استعداد متجلی فیهی، چنان که حضرت موسی از درخت ایمان جعفر صادق را از صورت کلام و شیخ سنان از صورت ترس بچه و عاشقان از صورت معشوقان ظاهری و اون هم از کبیر تجلی سوری است، چنان چه احوال مجنون و لیلا، خسرو و شیرین و ویس و رمین و غیرهم مشهور است. و بعد در تفسیر بیت می نویسن یعنی محقق شیراز در این غزل بی بدل با اسلوب مذکور سخن رون، یعنی تجلی کرد بر من اون محبوب متعال در صورت دلبر زلف آشفته و هوکارده و خاندان لب مست. پس می بینید که این همین رابطه مبدلی بین آسمان و زمین، بین عشق مجازی و عشق حقیقی قشنگ اینجا لاهوری توضیح دادم. در موضوع برای دادن چشنی از طعم یا به مشام شنوندگان مسئله باده که در این ابیات ذکر میشه، عارفی که چنین ساغر شبگیر دهند کافر عشق بود کار نبود باده پرست که اینجاست رو صحنه دیده می شود. لاهوری می نویسد که باده در اصطلاح بعضی از محققان نور تجلی را گویند که در ماده باود و کافر در اصطلاح شیخ محی الدین ابن عربی اون که مستور گرداند به وجود مظاهر وجود حق را به صفات و افعال را. و بعد به تفسیر میپردازد، میگه که اون محبوب متعال که عارف محرم اسرار روشناس حقیقت کار را که چنین باده یعنی حسن و جمال در لباس حجاب مظهر محبوب مجازی می نماید، ساتر و پوشیده حق متجلی بود گار نشود حسن پرست. یعنی باید در اون حسن ظاهری حسن خدا را دید و اگر نمی بینید خود خدا را پوشیده است، زیرا که در سوار حسنی به حقیقت حق مطلق جذب دلهای عاشق است و صاحب گلشن راز اینچنین می فرماید. و بعد اون بیتهای معروف شبستری نقل می کند: درون حسن روی نیکوان چیست؟ نه اون حسن است تنها گویی اون چیست؟ جز از حق می ناید دل رباهی که شرکت نیست کس را در خدایی. کجا شهوت دل مردان رباید که گاگا حق ز باطل می نماید. خلاصه خداوند ظهور میکند در این صورت معشوق و لاهوری در انتهای تفسیرش اینطوری توضیح میکند که محب مجازی و حسن پرست را دردکش به لحاظ اون گویان که به امید مشاهده زلال و صافی حسن حقیقی که در پرده تعین محبوب مجازی مختفی و مستتار است و به محبوبان مجازی سر و صدا دارد. چون زاهد زاهل از حقیقت و کیفیت کلام سابق نظر بر الفاظ و صورت دارد و بوی از معنی به مشام او نرسیده، لاجرم به ملامت و خردگیری و تنزنی عاشقان مجازی زبان دراز می کند و در جواب او گوید که برو ای زاهد در پی کار خود و محبان و نظارگان حسن مجازی هرد ما گیر و عیب ایشون ما کن، زیرا که از در ازل هنگام قسمت، همین که آقای کیوانی در ابتدای سخنانیش فرمودن ندادن غیر این توفه مطالعه حسن مجاز به ما. حالا گفتن که این یک گوشه بود از مذهب عشق حافظ و حالا باز میپردازم به زمین و زمان و همکاران حافظ در اون قرن چهاردهم میلادی در ایران. یکی از بزرگترین شاعران که همزمان حافظ بود سلمان بود و ایشان هم پیرو میکرد از این مذهب عشق و عشق در شعر ایشان موضوع اولین هست و در نمایش نوام در این ورقه ها در پیش دارید اشاره به این موضوع مستقیمن شده است. هید بیت قشنگی هست، من سالها به این بیت این بیت آخر، این پنج تا بیت هست، نگاه کنیم به بیت آخر. کار من عشق است و مذهب عاشقی و هر کسی مذهبی دارد تو را با مذهب سلمان چیکار؟ سلمان خود را به عنوان کافر راه عشق می ستاید و خودش توصیف می کند که ملامتی هست و دنبال بدنامی است، همینطوری که در نمایش دعام هم دیده می شود. هیلی بیت هیلی قشنگ هست که می تونید از رو فرصت بخونید. شاعر دیگر که هیلی معروف بود و شاید مهمترین شاعر در زمان حافظ بعد از خود حافظ کمال خجندی است که به نظر من شاعره که نسبت به ایشون کن لطفی شده است. تقریبا دو برابر اندازه غزلهای حافظ کمال نوشتن و هیدی از شعرهای کمال تتبو در به عنوان تتبو یا نظیره از حافظ هستن یا برعکس حافظ از شعرهای ایشون پیروی می کردن یا استقبال می گفتن. همینطور که با سلمان این مذهب عشق غیر رزمی زد ننگ و نامی در شعر کمال هم دیده می شود. در نمایش دوازدهم که در ورقا امیدوارم همه ورقا دارن امیدوارم بله. در نمایش دوازدهم اون هم دیده می شود و همچنین کمال خجندی از شریعت عشق توصیف می کند. نمایش سیزدهم. آقای دکتر شما مثل این که ندارید اون ورقا داری؟ آها خب ببخشید، حفظ داره. بله حفظ داره چفتی هاشه. ما پوش رخ ز نظرها که در شریعت عشق گرفتم تماشای روی خوب رخ خوب مبا. و این مسئله که عاشقان حق دارن که به خوب رویان نگاه کنن اصلا واجب است در مذهب عشق، این مسئله هست که سراسر دیوان حافظ هم دیده می شود در نمایش 14 و 15 و 16 از ابیات از حافظ برای عنوان به شواهد این موضوع آوردم و در نمایش 17 از اون بیت معروف حافظ که راجب ننگ و نام
15 هم مال سعدی بوده.
مال سعدی همین و عرض کردم از سعدی بودن. 14 15 و 16 از شعرهای سعدی در این باره هست و 17 همین موضوع در دیوان حافظ هم معرفی می کند. شاعر دیگر که هیدی هم مهم هست و باز نسبت به ایشون کم لطفی شده است عماد فقیه کرمانی است که صاحب خانقاهی بوده در شیراز و شارلز دو فوشکور در مقاله خودش در این کتاب مذهب عشق و حافظ مفصلن از عماد فقیه صحبت می کند و تأثیر افکار عرفانی او بر محیط ادبی و عرفانی حافظ و همکاران حافظ بحث می کند. به طور کلی حاجو و سلمان و کمال خجندی و عماد فقیه ستارگان هستند در یک کاکشان نبقان در ایران در قرن چهاردهم هستند و شریک هستند در بخور در قافیه، در سوار خیار، در عقاید، در حس‌های عاشقانه، در بینش‌های شاعرانه، در مشارب عرفانی و در افکار متعالی تقریبا همزیستی و هم حرفی دارن این شاعران. نسل بعدی شاعر معروف شان مطلع ولی هست که البته ایشون به حافظ همه می دونن که اختلاف نظر داشته، ولی البته شعرهای شان مطلع به حافظ هم همزبانی هم دارد، همدلی هم دارد. مورید معروف شاه نعمت الله ولی شاه قاسم انوار خیلی به حافظ توجه داشتند و در نمایش 17 و 19 من دو بیت از شاه قاسم آوردم که تقریبا نشون می‌دهد که شاه قاسم به همین مفهوم حافظ داره بیان می‌کنه. البته تمام این تحقیقات بنده است مدیون آقای خرمشاهی است و کتاب حافظ شیرین سخن معین محمد معین و غیره هست و فکر نمی کنم چیزی زیاد تازه باشد برای شنوندگان امشب، ولی خواستم این مقدمه لااقل داده باشد. شاعر دیگه که خیلی معروف هست و خیلی هم مهم عبید زکانی هست که باز روش طنزگویی و پرهاشجویی به مشایخ صوفیه گلابی و به زاهدان ظاهرپرست تقریبا هم باز مونند حافظ هم هست. البته شعر عبید زکانی هیچ عمق اخلاقیش خیلی پایین‌تر و خیلی کمتر از عمق اخلاقی و عمق اصلا معنوی شعر حافظ است، ولی هر دوشون انقلابی بودن در کار خود. کسانی که گوش می کردن به شعر حافظ جزء این سنت انترتکستوال بودن که عرض کردن و حافظ در حال جوابگویی و استقبال و تتبع غزلهای اونها بودن و این دیوانگی شعرپرستی یک چیزی بود که در فرهنگ تیموری خیلی رایج بودن و هنوز هست در ایران الحمدلله. و این حافظ البته گوی از میدان برده است و شعر ایشون معروفتر از همه اینا شدن. در نمایش 20 اشاره به این موضوع دیده می شود. بنابراین بعد از سعدی حافظ به عنوان بزرگترین شاعر شیراز به حساب می رود و نه فقط بزرگترین شاعر قرن چهاردهم است، بلکه به قول استاد خرمشاهی یک کلمه خیلی بسیار قشنگ فرمودند در حافظ نامش که گوینده ناخودآگاه کلکتیو، ناخودآگاه جامعه قوم ایرانه، که یک توصیف خیلی قشنگ از حافظ ایشون کردن. حالا به این مقدمه از عالم ظاهر کم کم به طرف عالم باطن می رویم و سعی می کنم مسائل ملامتی و قلنداریه حافظ را کم بحث کنم تا برسیم به مفهوم رند و مفهوم رند در مذهب عشقش که انتهای سخن امشب بنده در همین باره خواهد بود. در لغتنامه برهان قطعه کلمه رند و رندان را توضیح می کنند که آدم‌های کلک‌زن، آدم‌های بی‌تارس، لاابالی و رندان هستند. بدید که تمام قوانین اجتماع و گایود مذهب را می شکنند و بعد اضافه می کنند که اونها مردانی هستند که به ظاهر به روش ملامت هستند ولی به باطن در سلامت هستند. و این کلام که برهان قطعه نقل قول می کند از در توصیف رندان گرفته هست از جمله معروف که میان صوفیان مدول بود، الملامت تارک سلامت، یعنی در راه ملامت بودن باید از امن و امان بگذرید. و تمام صوفیان این رند را، کلمه رند از همین اصطلاحات ملامتی را گرفتن و به کار بردن و این کلمه رند جزء سنت قلندریه بوده. این یک نوحی از شعرها که نوشته شدن در دیوان سنایی، در عطار، در مولانا هم و مخصوصا در عراقی این روش شعرگویی هم دیده می شود. قلندریان ظهور کردند در قرن 13 هم در، یعنی یک قرن قبل از حافظ، به راهبری جمال الدین سهوی و خانقاه ها داشتند در تمام حاورمیانه، در مصر، در لیبی، در ترکیه، در ایران، در هند و اینها پیدایش اینها زاییده بودند یا به اصطلاح مظهری بودند از سنت ملامتی که 300 سال قبل از حافظ در نیشاپور بودند. و اینجاست وقتی که حافظ توضیح می کند که قلندر در بلندترین مرحله از مقامات معنوی است، در اون نمایش 21 در ورقهاتون باردار میکده رندان قلندر باشند که ستانن و دهان افسار شاهنشاهی. این موضوع اینجا قشنگ نشون می دهد که قلندر جلوی داری هست. چی داری هست؟ و خیلی جالب است که کلمه دار در زبان لاتین پورتا می گویند و پورتا وقتی که ما کلمه فرصت طلب به کار می بریم، یعنی اپورتونیست، این از کلمه پورتا میاد. یعنی اپورتونیست کسی هست که جلوی دار ایستاده است و از همین دار میکده تمام تاج ها و تمام تخت های شاهان می آیند و می روند. و حافظ در همین بیت این موضوع بیان می کند که رند، در حقیقت این رند قلندر ماورای زمان و مکان است و در عالم تجرید قرار دارد. همینطوری تا نمایش 22 این موضوع در بیت آخر این نمایش بیان می کند که غلام همت اون رند عافیت سوز، سوزم که با گداصفاتی که میاگاری داند، هزار نکته باریکتار از این از زمو اینجاست، نهار که سار بده راشد کلندری داند. خلاصه حافظ از اصطلاحات ملامتی زیاد استفاده کردن و استاد حرمشایی در کتاب آرزنده حافظ نامش دا اصول ملامتی می شمارد که من با اجازه ایشون نقل قول می کنم که این جزء سنت به اصطلاح مذهب عشق حافظ و خیلی مهم است که آدم به این اصول را به این اصول توجه بکند. تن به ملامت سپردن از بدگویی اهل ظاهر نه رسیدن، پرهیز از جا دنیا و صلاح و مصلحت اندیش، پرهیز از زهد به ویژه زهد ریایی، پرهیز از ریا، دید انتقادی داشتن نسبت به نهادهای محترم رزمی، پرهیز از ادعای کشف و کرامت، عیب پوشیدن. و استاد حرمشایی در کتابش شواهد از غزلهای حافظ هم می آورد در اثبات این دا اصل. پرهیز از خودپسندی و خودپرستی و ستیزه به نفس، تجاهر به فسق، رستگاری را در عشق جستن. صوفیان از تمام طرایق و سلسله های مختلف این اصول ملامتی را به طور کلی رعایت می کردن و ورود شدن افکار ملامتی در شعر فارسی آغازین با اصطلاحات مانند رند و عیار و قلندر که در ابتدا مفاهیم و ارزش‌های منفی اجتماعی داشتند و در انتها در شعرهای اونها مفاهیم و ارزش‌های مثبت پیدا کردن، کاملا در شعر حافظ مشهود است. یعنی این زبان سمبولیک که در عطار و مولانا و ثنی نسبت به رند و قلندر و این سنت ملامدی کاملا انحکاسش در غزلهای حافظ هم پیداست و این مفهوم ماورای ادبی دارد و مفهوم ماورای زیباشناسی هم دارد. اینجاست که ایشون در نمایش 23 در ورقها که دارید، بار ما بسی کمان ملامت کشیدن تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ایم، می فرماید که باید آدم در هر حال تیر ملامت بخورد. در کتاب کشف المحجوب حجری این موضوع 300 سال قبل از حافظ بیان کردن. در بیان ملامتیان می فرماید گروهی از مشایخ تاریخ ملامت سپردن و ملامت را اندر خلوص محبت تأثیری عظیم است و مشربی تمام و اهل حق مخصوصاً به ملامت حلق. پس به این تاریخ همینطوری که ابروی معشوق گشایش به عاشق می دهد که را به ایشون می دهد، ملامت حلق هم گشایش به سالک می دهد. یکی از اصول ملامتی است اون هست که عاشق همیشه بدنام، همیشه عشق، همیشه موضوع غیر رزمی و ضد قانونی هست، همینطوری که میبینید با عشق مجنون و لیلا و زلیخا و یوسف همیشه ضد قانونی است. اینجاست که حافظ در نمایش 24 این موضوع بیان میکند و همیشه زندگی عاشق خطرناک است. در نمایش 25 هم این موضوع می فرماید. در غزل معروفش در نمایش 26 حافظ این موضوع باز بیان می کند که باید عیب‌های خود را آشکارا بسازید و راستی‌های خود را پنهان بسازید. این جزء اصول ملامتی هم هست و در نمایش 27 در این بیت که نقل کردم این موضوع کاملا مشهود است. همچنین مشهورترین غزل حافظ در ما بنده با آقای بلای این را The Man Who Accepts Blame یعنی غزل ملامتی حافظ ترجمه کردیم، نمایش 28 تو ورقاتون. این موضوع را بیان می کند و حجری در برای فهم این ابیات که اونجا می تونید بخونید، حجری اینطوری بیان می کند: همچنین رفته است که هر که حدیث وی کند عالم را به جمله ملامت کننده وی گرداند و سر و بر او از او مشغول گشتن به ملامت ایشون نگاه و سر او از مشغول گشتن به ملامت ایشون نگاه دارد و این غیرت حق باشد که دوستان خود را از ملاحظه غیر نگاه دارد تا چشم کس بر جمال حال ایشون نیفتد و از رویت ایشون مر ایشون را نگاه دارد تا جمال خود نبیند و به خود معجب نشوند و به آفات اوج و تکبر اندر نیافتند. پس حلق بر ایشون گماشتند تا زبان ملامت بر ایشون دراز کنند و نفس لوامه اندر ایشون مرکب گردانیده تا مر ایشون بر هر چی میکنند ملامت میکنند، اگر بد کنند به بعدی و اگر نیک کنند به تکثیر کردند. و این اصل قوی است در راه خدا که هیچ آفات و حجاب نیست اندر طریق سهبتار و بدتار از این که کسی به خود معجب گردد. خب این یک بحث و به اصطلاح دیدار خیلی سطحی و مختصر از راه ملامتی رند حافظ است و بعد میخواستم فرمایش جناب استاد خرمشاهی هم نقل کنم ولی متاسفانه وقت داره کم میشه و باید به انتهای صحبتم برسم. حالا میپردازم به موضوع باز خانه‌های رند در شعر حافظ که باز برمیگردم به توصیف رند برای معرفی کردن این هنرها که هنرهای رند اصولاً شاهدبازی و نظربازی است. رند به اصطلاح دیکنز، چارلز دیکنز، یک آرتفول دادجر هست. یه آدمی هست که اینوار و اونوار میده، از همه چیز فرار میکنه و همه چیز به همه چیز هم بهره‌ورداری میکنه. و به قول شکسپیر یک روگ. و همچنین آدم لاحبالی است، عالمه که به روش غیر رزمی و غیر اخلاقی گاوارتی هم حرکت میکنه. در روانشناسی یونگ از نظر آرکیتایپ هایی که یونگ میشمارد که بنده یه خورده در کتابم دارین بحث کردم، رند آرکیتایپ تریکستر هست. ولی از نظر درون مایه رند، یعنی مفهوم سمبولیک رند، ما این را به زبان انگلیسی به پیروی از داریوش شایگان ترجمه کردیم به کلمه inspired libertine، یعنی آزاد مرد با الهام. و بعد این چیزی که رند حافظ را الهام می بخشد و از رند بازاری جدا می کند، دو هنر هست که اون رند دارد. اولا هنر شاهدبازی که اون باز مفهوم این که آدم به اصطلاح لاهوت در آینه ناسوت را ببیند یا خدا در سن ببیند، خدا در جمال ظاهری را مشاهده بکند. و سوار خیال شاهدبازی تقریبا همه غزل ها و همه شعر فارسی هم گرفته است. البته مطالعه خوبی به زبان انگلیسی یا فرانسه از این موضوع نیست. در زبان فارسی البته چندین کتاب در این مسئله هم نوشته است. بحث شاهدبازی بار می گردد البته به زبان زلنون مصری و جعفر صادق، ولی در زمان عین القاصد همدانی، یعنی تقریبا 250 سال قبل از حافظ، این موضوع خیلی روشن معرفی شدن. عین القاصد همدانی مرید احمد غزالی بود و عین القاصد در کتاب تمهیدات می‌فرماید که میانه عشق را فارغی توان یافتن میان شاهد و مشهود. یعنی در عشق میانه یه فرقی هست میان شاهد و مشهود، اما نهایت عشق اون باشد که فرق نتوانند کردن میان ایشون. اما چون عشق عاشق منتهی عشق شود و چون عشق شاهد و مشهود یکی شود، شاهد مشهود باشد و مشهود شاهد، تو این از نمت حلول شماری و این حلول نباشد، کمال اتحاد و یگانگی باشد. و در مذهب محققان، باز این موضوع مذهب عشق واقعا در تمهیدات عین القاصد همدانی برای اولین بار معرفی میشه، جز این دیگر مذهب نباشد. اون را که حیاتش اون بوت شاهد نیست، در مذهب کفر زاهد و عابد نیست. کفر اون باشد که خود تو شاهد باشید، چون کفر چنین است کسی واحد نیست. این یک چشنگی به آدم میده از این طرز تفکر عاشقانه اراتیک که حافظ از اون بهره گرفته بود. ولی زیباترین توصیف شاهدبازی در کتابی به اسم التصفیه فی احوال متصففه به قلام قبدالدین العبادی نوشته است که من این ببخشید یه هرد طولانی است ولی به درد بخور است. بدونین که این روشنترین توضیح از شاهد و شاهدبازی که اصلا تا به حال نوشته است. بدون که الفاظ صوفیان شاهد بسیار آورد و شاهد اون چیز باشد که در نظر دل برابر قبول افتد، معنی به دل متعلق شود، چنون که دل در همه احوال او بیند و به دیدار اون آن طلبت و شاهد گواه باشد. پس اون چه دل روانده به داردیدار خیش به دون چیز متعلق گردد و بیننده او باشد در همه اوقات و این چیز بر صحت عذور و اتلاف اون دل گواهی داد اون را شاهد گویند تا و تا مدامی که رونده به دیدار او نازنده باشد. چقدر قشنگ، رونده بدون نازنده باشد مشاهد باشد، چون در نفس دیدار شاهد به حکم استقراق فنی صفات گردد شهید باشد. خیلی قشنگ. پس هر چه دل رونده به اون عویده گردد اون چیز شاهد او باشد، ها صورتی باش، ها آوازی، ها بیتی، ها معنی، ها وقتی، و اون که از روی نیکو یا از کودکی شاهد سازد اون نه از حکم طریقت است بلکه از باقیت قوت شهوت است، چون دل قصد شاهد غیبی کند و نفس اماره بدون حقیقت محفوظ نتواند بودن، هم در عالم ظاهر به صورتی متعلق شود و در نفس سن چهره بسته گردد و اون چیز را شاهد نام کنند. این فرمایش قبدالدین عبادی هیدی به نظر من کلامت قصار هست و این همین هست که حافظ می فرماید در نمایش سیوم که شاهد نئون است که مو و میانی دارد، بنده طلعت اون باش که آنی دارد. یعنی آدم باید طالب اون باشد که از به اصطلاح شاهد غیب باشه، نه فقط شاهد ظاهر باشد. این آن که حافظ می فرماید در زبان فرانسه ترجمه می کنم به je ne sais quoi، اون که ما به انگلیسی اون را به عنوان mystery of beauty، یه چیز حسن در عالم غیب. و در هر حال این هیدی شباهت داره به شعرهای دنته 100 سال قبل از حافظ در ایتالیا، این مفهوم شاهد، و همچنین در شعر پترارک که 100 سال بعد از حافظ در ایتالیا هم بودن. مؤسس مکتب شاهدبازی در شعر فارسی البته اوهادین کرمانی هست که در نمایش 31 روبایه از ایشون آوردم. و عبدالرحمن جامی در کتاب نفقات الانس در دفاع از مذهب شاهدپرستی و شاهدبازی می فرماید که حسن زن بلکه صدق اعتقاد نسبت به جمعیتی از اقابر چون شیخ احمد غزالی و شیخ اوهادین کرمانی و شیخ عراقی که به مطالعه جمال مظاهر سوری حسی اشتغامی نمودن، اون است که ایشون در اونجا مشاهده جمال مطلق حق سبحانهو می کردن و به صورت حسی مقاید نبودن و اگر از بعضی کبرا نسبت به ایشون انکار واقع شده است. در هر حال این مسئله شاهدبازی مربوط به چشم بیننده، یعنی مسئله ذهنی هست نه عینی. خود بیننده باید تشخیص بده آیا درست داره میبیند یا نه. من مکروبی میگه من در صورت خوبان همه او میبینند، چون ما پندار که روی نیکو میبینم. این موضوعی هست که باید آدم خودش تشخیص بکند که آیا نگاهش نگاه بی خدانه هست یا نگاه خودپرستانه هست. حافظ باز در نمایش 32 به این موضوع هم اشاره می کنند و در نمایش 33 می فرماید زمیوه های بهشتی چه ذوق دریابد اون که سیب زنخدان شاهدی نگزید. یعنی در بستلا در تفکر عاشقانه حافظ فرقی که بیان عشق مجازی و عشق حقیقی هست در بعضی از عرفا کمتر دیده می شود و معنی این نمایش 33 هست در همین موضوع هست. این شاهدبازی در مکتب کمال خوجندی و خاجو و حافظ یک چیز خیلی معتبر به حساب می بود و در نمایش 36 این موضوع را قشنگ معرفی می کند. مابوس جز لب معشوق و جام می حافظ که دست زود فروشان حتا هست بوسیدن. لاهوری در تفسیر این می فرماید خیلی مناسب است که این را بخونم براتون. و استفیزه از فیض معشوق مجازی او نمودن عبارت از اون هست که به وسیله معشوق مجازی و محبت مجازی به معشوق حقیقی و محبت حقیقی محب سالک واصل گردد و که المجاز قنجل الحقیقت. پس استفیزه غیر از فیض معشوق مجازی و محبت مجازی او که وسیله وصول به معشوق حقیقی و محبت حقیقی است، مان ما حافظ که دست زود فروشان به عوض مال و جا حتا هست بوسیدن و بیعت نمودن، زیرا که کسانی که زود و عمل را به ختام دنیا فروختن و راهباری دیگری به قصد خواهند، پس دست به این قسم مردم دادن و بیعت به ایشان غیر زلالت و گمرائی فایده نمی باشد. خیلی حرفای قشنگی هست. خب، خانار حالا به انتهای سخنرانی رسیدم و خانار بعد و مهم حافظ خانار نظربازی هست که این باز از خانارهای و از اصطلاحات کلیدی حافظ است، از خانارهای معروف رنده. در نمایش 37 این موضوع هم معرفی میشه که حافظ می فرماید عاشق و رند و نظربازم و می گویم فاش تا بدانی که به چندین هنر آراستم. استاد هرمشاهی در حافظ نامه توضیح می کند که نظربازی از کلمات کلیدی شعر حافظ و از هنرهای ویژه او، و در مورد این نظربازی ختمی لاهوری می فرماید که در سوار حسنیه به حقیقت حق مطلق جاذب دلهای عشاق است. و توضیح می کند در تفسیر این بیت که می نویسد که به سبب اون که عارف شیرازی در اکثر اوقات در مطالعه جمال حقیقی توسل به مظاهر حسنی مجازی می نمود. بعد در انتهای کلام می فرماید که دیده من به مطالعه جمال حقیقی در پرده مظاهر ماهرویان به قسمی مشغول است که به کلی از حضوظ شهوانی و نفسانی غایب است و اصلا به اون مظاهر نظر التفات ندارد. خب، با این مقدمه به پایان صحبتم، با این مقدمه راجع به مذهب عشق، شاهدبازی، نظربازی که البته بسیار سطحی هست و تو این کتاب خیلی عمیق‌تر بحث شده است، به پایان صحبتم رسیدم. فقط دو سه موضوع مونده هست که ذکر کنم. لطفاً توجه کنید به نمایش 43 در ورقها که در پیش دارید. من نه اون رندم که ترک شاهد و ساگار کنم، منتسب دانن که من این کارها کمتر کنم. میبینین که در شعر حافظ همزیستی هست بین عاشق و رند، بین رندی و عاشقی، و این همزیستی بین این دو اصطلاح رند و عاشقی موضوعی هست که در دیوان سنایی، در مولانا، در عراقی، تا دار حاجو، دار سلمان، دار اماد فقی، دار کمال خوجندی و دار حافظ دیده می شود. یعنی رند به نظر، رند به این صورت حالا تجلی می کند. رند کسی هست که عشق به عنوان مذهب و جمال به جمال مطلق به اون معشوق بار خود می بندد به عنوان مذهب خاص خود و از عالم لایزل که ماورای مکان و زمان است، این عاشق عارف که من اون را به عنوان اکستریم رومانتیک افراطی، مظاهر الهی به عنوان خدا الجمیل در شاهدهای جسمانی را میپرستد و میبیند و کیش عشق بر اساس این جمال پرستی مینهد. و این موضوعی هست که مثلا در بیت های زیاد از حافظ دیده می شود. در بیت 44 در ورقاتون هم هست. و برای پایان صحبت خواستم فقط موضوعی از رساله مراتب رندان از شاه نعمت الله ولی براتون بخونم و یک غزل از شاه نعمت الله ولی که قافیه این غزل رند است، که این موضوع قشنگ در دو سه کلمه خلاصه می کند. حجاب زاهد بیچاره زود و طاعت اوست، ولی به مذهب ما بی حجاب باشد رند. چو رند جام می بی حساب می نوشد، به نزد آق کجا دار حساب باشد رند. به هیچ چیز مقاید نباشد اون مطلق، کجا مقاید علم و کتاب باشد رند. بعد می فرماید گول رندان آگاه است که عالم جمال الله است و حق جمیل و محب جمال، و یاری که عالم را به دوستی حق دوست دارد، حقیقتا حق را دوست داشته باشد به دوستی حق، زیرا که جمال صنعت در حقیقت راجع است به صانع و حظ مسلتن دقیقتن. در هر حال ببخشید آقا، من پرحرفی کردن و سر شما به درد آوردم. امیدوارم که یک مقدمه سطحی لاقل باشد به این مذهب عشق حافظ. و باز از معرفی آقای کیوانی بسیار تشکر میکنم، از استاد دکتر الهی گمشهی تشکر میکنم که سار مقاله کتاب نوشتن، و از تحقیقات آقای حرمشاهی که برآمده و سرآمده محققان ایران هست، بسیار تشکر میکنم.
خیلی ممنون از آقای دکتر لئوناردو لوئیسون. اما بحث از حافظ و مذهب عشق و استاد دکتر الهی قمشه‌ای و استاد خرمشاهی در جلسه باشن و ما از بحث‌های هرچند کوتاه این دو استاد بزرگوار استفاده نکنیم، برای جلسه فکر می‌کنم خیلی مناسب نباشه، چون کتاب حافظ و مذهبش مقاله اصلیش ریشه‌هاش رو در ادبیات فارسی آقای دکتر الهی قمشه‌ای برای دوستان در لندن بحث کردن، آقای خرمشاهی هم که دیگه حافظ شناس و آقای دکتر لایزون هم که دیگه در جلسه حضور دارن. آقای دکتر الهی قمشاهی اگه شما چند دقیقه خدمت کنید.
من فکر کردم که قرار هست که سوال و پرسشی باشه. بله، عرض کنم من اگر اجازه بفرمایید دوستان، ضمن عرض سلام بگم که دین عشق دین همه ماست. ما اصلا بی دین که به دنیا نیومدیم، ما با یه دینی به دنیا اومدیم و اون دین مسیحیت و اسلام و یهودیت و زردشتی و اینها نیست، چون کسی زردشتی به دنیا نمیاد، مسلمون به دنیا نمیاد، مسیحی به دنیا نمیاد. اگر ببرنش که دنیای دیگه، اصلا اسم مسیحی هم به گوشش نمیخوره. آدمیزاد از این نظر که آدمیزاده با دین عشق به دنیا میاد. چرا؟ برای اینکه ما هممون از همون موقع که متولد میشیم عاشق زیبایی هستیم. بچه تشخیص میده زیبایی زشتی رو، حتی در قیافه. بچه تشخیص میده زیبایی زشتی رو در موسیقی، در صداها، در نواها. بعد به تدریج که بزرگتر و بزرگتر میشه، ما این عشق درمون ظهور میکنه. تا موقعی که هنوز آلوده نشدیم به یه چیز دیگری، اندیشه های دیگری، ما هممون دینمون دین عشقه، عشق به زیبایی هممون داریم. همه عاشق چشم و ابرو هستن، همین چشم و ابروی ظاهر که میره تا ابدیت. یعنی این بالاخره هر چیزی سرچشمه‌ای داره. آدم یه لحظه که نگاه بکنه مدهوش میشه، به قول جناب لویسون آدم مدهوش میشه که این چشم و ابرو رو و این جمال و این لطف و زیبایی و این همه اسرار و حکمت چطور اومده در یه چهره خداوند قرار داده. محی‌الدین عربی گفته بود که من وقتی رومو برگردوندم و اون دختر اصفهانی رو دیدم، فکر کردم که خدا این خودشه، خودشو از رو این ساخته، این یا این از رو خودش ساخته یا خودش از رو این ساخته، این کجا بوده، این مدل رو از خودش گرفته، گذشته جلوش، مثل رامبراند که 100 تا عکس از خودش کشیده، خدا من 100 میلیارد عکس از خودش کشیده، این اون عکسیه که از خودش کشیده در جمال. بنابراین ما عاشق دانایی هم هستیم، هممون میخوایم بدونیم. بشر بی صبر داناییه، بشر شتاب داره به دانستن، به فهمیدن. از این بچه ها که کوچیک یواش یواش بزرگ میشه میگه این چیه، اون چیه، این چیه، دائما اولی سوال بچه ها. آدم ما میخواد بدونه. بل یرید الانسان لیفجر امامه، انسان میخواد که پرده های جلوش رو بدره، بره جلو، میخواد بفهمه. دانسته ما عشقی داریم. به قول سعدی خیلی هم خوب کاری کرده که خداوند رفته پنهان شده اون پشت که من نیستم، اینا منو پیدا کنین. اون وقت ما در دنبال اون که داریم پیدا میکنیم 100,000 کشفیات میکنیم. تو پرده پیش گرفتی و ز اشتیاق جمالت ز پرده ها به در افتاد رازهای نهانی. تو پرده گرفتی، ما هم دنبال تو میگشتیم، این زدیم کنار، اون زدیم کنار، دیم و هزاران اسرار فاش شد به سبب اینکه دنبال تو داشتیم میگردیم. اصلا تمام کشفیات اینه که ما دنبال اون داریم میگردیم. برابر این عشق هم باز در ما هست، عشق به نیکویی، به جوانمردی، به عدالت، به انصاف، به انسانیت، اینا هم در همه ما هست. حذف میکنه آدم از اینکه یه جوانمردی، یک پوریای ولی پیدا میشه میگه آره من میخورم زمین که این ناراحت نشه، این پهلوان زن و بچه داره اینجا، من میخورم زمین. این ملامت اینه که 100,000 خلق اگر که برای اون دست بزنن براش مهم نیست، ولی یک فرشتگانی در عالم بالا برای پوریای ولی کف زدن. خانم دیکنسون گفته که اون کسی که رنجها رو تحمل میکنه و مثل شیر در میدان مبارزه با این بدیها داره پیش میره، این ممکنه که براش سرود نزنن، براش شیپور نزنن، نمیدونم جشن به خصوص نگیرن اینا، ولی فرشتگان در بالای سر برای او دارن ضیافت و جشن برپا میکنن. ما عاشق خوبی هستیم، ما هممون مست خوبی هستیم. میگفتن وقتی داستانهای شاهنامه رو میخوندن در قهوه خانه ها، تا مدت ها مردم کار خوب میکردن، اون یکی با اون گذشت میکرد، اون یکی انتقامش رو نمیگرفت، اون یکی نمیدونم میرفت محبت میکرد، اون یکی بخشش میکرد، اصلا پر از شور جوانمردی و انسانیت میشدن آدم ها. بنابراین ما یک عشقی به دنیا اومدیم، زیبایی، دانایی، نیکویی، که این ستا جمال و خیر و حقیقت که از اوصاف الهی هست، ما با این متولد میشیم. انبیا و اولیا هر چی که اضافه میکنن این بیسش اینه، یعنی اون سوپر استراکچر به قول فرنگی ها، یعنی یه چیزی روی این ساخته میشه. مثل زبان که چامسکی گفته که این زبان فارسی و انگلیسی و عربی اینا، این اصل زبان نیست. زبان یک استراکچره، یه سافتوری است در وجود ما که این میتونه آدمیزاد حرف بزنه، علمه البیان. ولی اینکه فارسی حرف بزنه، انگلیسی حرف بزنه، اسپانیولی حرف بزنه، این یه چیزی روی این سوار میشه. تمام دین های دیگه اگر روی این استوار باشن شأن و مرتبه پیدا میکنن. عقل ما که هر سه اینا رو میفهمه، عقل متخصص زیباییه، گفتش که غیرت عقل است بر خوبی روح، پر ز تمثیلات و تشبیه نسو. اینقدر عقل غیرت داره، عقل رو گذاشتن که این زیبایی وقت چیز نشه، به زشتی تبدیل نشه، یه وقت نیکویی به اهریمنی تبدیل نشه، یه وقت حقیقت به دروغ تبدیل نشه. این عقل رو بر هم گذاشتن. عقل متخصص زیباییه، متخصص داناییه، متخصص نیکوییه. وقت این عقل محور تمام ادیان قرار گرفته، همه ادیان هم اومدن آمپلیفایر اینن، یعنی این چی که در دل ما هست، این دینی که ما داریم، اون با صدای بلندتر داره اعلام میکنه که عزیز من رند باش. رند اونیست که به چهار شی نمیشه سرش گول بزنن، به چهار میلیون دلار هم نمیشه، صد میلیون دلار هم. شما یوسف بودن تو میفروشی آقا، تو آدم بودنت رو چقدر میفروشی؟ میگه من نمیفروشم اصلا. چه همت راست حافظ را که از دنیا و از عقبا نیاید هیچ در چشمش بجز خاکستر کویه. اون نمیفروشه این قیمت رو. یه کسی میاد نه ثبت نام میکنه یا 100 میلیون 200 میلیون میفروشه، 300 میلیون میفروشه. بنابراین ما یک گوهری داریم که این گوهر رو باید حفظش بکنیم. این تقوا اسمش اینه که ما نگاهبانی بکنیم. من آدمی زادم، آدمی زاد شکوه جمال زیبایی احسن و تقویم، لقد خلقناه فی احسن تقویم، در بهترین تناسبات و کمال ما انسان آفریدیم. بنابراین اینو تو میخوای با چی ما بکنی؟ رند یعنی کسی که اینو نمیفروشه. یوسف به جوی دوی زیانکاری، گر به هر دو کون، گر یار به هر دو کون بفروشی، یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، آنکه یوسف به زر ناسره بفروخته بود. اون بهش میگن رند، رند عالی متعالی. اون یه رندی که سر اینو کلا بذاره، اون چه رندی نیست که اصلا مقامی نداره، منتها از اون شروع شده. اون کلمه که به کار بردن تریکستر، بله این، بله این هست، ولی این سطوح انزل درجات رندی اینه. ولی اون چیزی که خیلی با آدم باهوش باشه، رند یعنی خیلی زرنگ، مرد رند، آدم خیلی زرنگ. آدم زرنگ اونیست که شیطان نمیتونه سرش کلا بذاره. به رابعه گفتن که تو چیکار میکنی؟ گفت من نشستم سر شیطان کلا میذارم. گفتن چطور؟ گفت برای اینکه مال دنیا رو میخورم، خرج دنیا عقوبا میکنم، یعنی هر چی که از دنیا میگیرم خرج یه عالم برتری میکنم، بنابراین سر شیطان کلا میذارم. اینو بهش میگن رند، که به هیچ وجه در هیچ مرتبه فریب ظاهر و فریب وسوسه اهریمن در راه عشق، وسوسه اهریمن بسیست. پیش آی و گوش دل به پیام سروش کن. پیام سروش هم در دل ما هست. اینقدر بحث کردن رجبه این که این حاف حضرت یوسف که برهان رب رو دید، این برهان رب چی بوده؟ یک حرفای بیمعنی هم خیلی از مفسرین دادن که بله جبرئیل رو دید در اون لحظه که شهوت خوب ممکنه غلبه بکنه و زلیخا آویخته به دامن یوسف که مثلا به کام او برسه اینا، تو این لحظه الولا ان را برهان رب بهی. این برهان رب چی بود؟ برهان رب حالا میگن که بله جبرئیل رو دید که ریشاشو داشت میکن، گفتش که اگر این کارو بکنه، یا یعقوب رو دید که مثلا ای با من از پسری عزلت میکنم، اونو دید، اینو دید، هفشت فرشته اومدن، نمیدونم چشمش به عالم آخرت افتاد، چشمش به قعر جهنم افتاد. اینا نبود، اینا که ما اگر این چیزها بوده که ما که نمیتونیم به این چیزا برسیم، ما که فرشته برمون نازل نمیشه. یه حرفی بزنین که همه مردم مشمول اون بشن. برهان رب پیش همه ما هست. برهان رب اونیست که همه ما میفهمیم که این کار خوب نیست. یه کسی یه چیزی از درون ما، حتی یه فرشته‌ای، حتی مکبث و لیدی مکبث که اون هم وسوسه اهریمنی کرده، این چه حیرت انگیزه واقعا به قول کانت که یه چیزی در درونش میگه که ای اومده میخواد جنایت رو بکنه، میترسه که نتونه بکنه، میترسه که اون فرشته جلوشو بگیره، میگه که ای نیروهای اهریمنی بیایید این آسمان رو پر از ابرهای سیاه و تیره بکنید تا بلکه همه جا پوشیده بشه، که موقعی که اون دست داره فرود میاد و اون خنجر فرود میاد، یک فرشته ای نگه هولد هولد. برای که میگه یه فرشته ای هست در درون ما که میگه نه هولد، نگه دست نگه دار، نکن این کارو، این خوب نیست، نفروش اینو، ضرر میکنی، وللعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات اتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام اینا هم ارتباط داره. بنابراین ما با یه دینی به دنیا اومدیم، اون دینها رو جوان‌ها الان میپرسن از من که ما چیکار بکنیم. گفتم شما دینتون رو بذارید دین عشق، زیبایی، دانایی، نیکویی، هر چی دیگه، عقلتون هم ویروسیابه، کامپیوتر ویروسیاب داره، شما بذارید. مثلا میگیم نه آقا این ویروس داره، این حرفو ما نمیتونیم قبول بکنیم. پیر مغان به قول حافظ حکایت معقول میکنه، معذورم از محال تو باور نمیکنم، حرف محال ما باور نمیکنم، یه حرفی بزن که معقول باشه. بنابراین ما میتونیم بر مبنای اون دینمون رو استوار کنیم. حالا یه کسی میگفت آقا در اسلام اول چیز قرآن، بعد سنت، بعد عقل، اینا. من خیلی تعجب کردم، خیلی هم با من تندی میکرد که شما این حرفتون رو پس بگیرید که عقل اوله. گفتم که عزیز من شما قرآن قبول کردی یا نکردی؟ گفت قبول کردم. گفتم خب از رو عقل قبول کردی از رو بی عقلی؟ گفت از رو عقل. گفتم مثلا اول عقل بوده دیگه، از رو بی عقلی که قبول نکردی، همینطوری به سرت زد اومدی این کتابو چه جوری قبول کردی؟ عقل بوده اول، بعد این انتخاب کردی. بنابراین ما عقلمون حاکم بر همه مقدرات ماست. هر دینی رو هم خواستیم قبول بکنیم با عقل قبول میکنیم، عرضه میکنیم، اگر اوکی کرد ما قبول میکنیم. اگر هم در روز قیامت مطمئن باشید شما اگر پیروی از عقل بکنید، خداوند، انگلیسی ها میگن God is a good gentleman، خدا مرد خوبیه. اگه شما برین اونجا بگین عزیز من این چیزی که من، عقلی که من داده بودی، من اینا رو قبول نکردم، خداوند با شما رو مجازات میکنه؟ نمیکنه. کما اینکه برتراند راسل هم گفته بودن که بهش که تو اونجا اگه پرسیدن که چرا ما رو قبول نکردی، اگه درست در اومد چی میگی؟ گفتش که میگم lack of sufficient evidence، فقدان دلایل کافی. چرا؟ برای اینکه این دلایلی که این کشیشه آورده بود یا اون یکی دیگه آورده بود، اینا نمیرسید، اینا دلایل کافی نبود، من قبول نکردم. و خداوند اتفاقا به چنین کسی که میگه من قلهاتو برهانکم، برهانتون بیارین اگر که راست میگید. من فکر میکنم انشالله که همه ما، به خصوص من، واقعا این جوانهای ایرانی رو ستایش میکنم، از پسر و دختر و زن و مرد و میانسال و بزرگسال و کهنسال، که با فرهنگ خودشون اینقدر صمیمی و نزدیک هستن. یعنی واقعا احساس میکنم که مردم ما کلن، کدوم در کجای دنیا مردم به سخنرانی گوش میکنن هستن، به شعر گوش میکنن و ادبیات و حافظ و سعدی؟ اینجا مردم شیفته سعدی هستن، شیفته مولانا هستن، شیفته عاشق حافظ هستن. و به نظر من اگر که متاع اینها که متاع عشق و همه ادیان توی مندرجه، یه نیست که مثلا چیزی رو ما از دست بدیم. دین عشق، حل دین الا الحب، در حدیث هست که دین غیر از عشق چیزی دیگه است. المؤمنون اشد حبا لله، مؤمن اشد حبش به خداست. یحبهم و یحبون، این پر از قرآن، پر از مسئله دین عشق هست. و بنابراین انشالله که ما بتونیم با این فرهنگ غنی عشق و این دین عشق، انشالله برتری دین خودمون رو بر جهان بتونیم ثابت بکنیم.